سر برگ و نوا می آید، نه سران کوتاهی عمر مگر می داند، نه سران کوتاهی عمر مگر می داند، زان چنین بی سر و بان بر سر پا می آید. بلبل سوخته را در جگر بس که نیست، بلبل سوخته را در جگر بس که نیست، گل سیراب چنین تشنه چرا می آید. گل سیراب چنین تشنه چرا می آید؟ بر شکر خنده گل درد دل کس نگذاشت، بر شکر خنده گل درد دل کس نگذاشت، دم عطار کزو بوی دوا می
چیده تا افلا اولای ازنهای.
امروز یک شنبه 13 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:39 خواهد بود. در لحظه های سبز نیایش به یاد ما هم باشید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز در خدمت کلام خدا هستیم، آیات 1-16 از سوره مبارکه دخان. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. خدا قسم یاد میکنه به کتابی که روشنگر حقایقه، کتابی که هیچ ابهامی درش نیست اگر درست فهمیده بشه. اگر ما با فهم درست وارد این کتاب بشیم، کتابی است که بدون پیچیدگی ها و سختی هایی که در بعضی از کتاب های حالا فلسفی و علمی و اینها هست، به دور از همه اونهاست، به گونه ای که هر انسانی با یک فطرت پاک و سلیم و به قصد فهمیدن و دانش بیاد سراغش، به راحتی میتونه از این کتاب بهره های معنوی خوبی ببره. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما این کتاب رو در شب مبارکی، شب پربرکتی نازل کردیم. اینجا میخواد اهمیت شب رو اولا به ما بگه که شب برای اولیاء خدا زمان مناسبیه. شب لحظه آرامش، فراغت از کار دنیاییه و لحظه‌ای که اولیاء خدا و کسانی که حبیب خدا هستند و خلیل خدا هستند فرصت مناسبی رو پیدا میکنن خلوتی با خدای خودشون داشته باشن. برای همین هم شب هست که این لیاقت رو داره که قرآن درش نازل بشه، که این شب همون شب قدریه که در آیات دیگه و در ادامه این آیات بهش اشاره شده. انا کننا منذرین. ما انذار کننده هستیم. ما خطرات راه رو برای شما در این کتاب بیان می کنیم و اون چیزهایی که باعث میشه مانع رشد انسان بشه رو براتون بیان میکنیم. فیها یفرق و کل امر حکیم. حالا این فیها ظاهراً به اون شب قدر میخوره که شب مؤنث مجازیه. میگه در اون شب همه امور الهی با حکمتی مشخص میشه و معلوم میشه، همون چیزی که همیشه ما شنیدیم در شب قدر تقدیرات معلوم میشه. برای همین هم مؤمنین سعی میکنن شب قدر رو به احیا و شب زنده‌داری بگذرونن که با یک توجهی اون لحظه ثبت تقدیرات رو پشت سر بگذارن. امرن من اندنا، ارسال پیامبران به دستور ما بوده. انا کننا مرسلین. ما پیامبران رو فرستادیم. این در جواب اونهایی که همیشه تصور میکردن پیامبران از جانب خودشون دارن سخن میگن و اونها فرستاده الهی نیستن. با تأکید خداوند میگه که ما اونها رو فرستادیم. رحمتن من ربک، و این رحمتی از پروردگار تو. ما شماها رو دوست داشتیم که پیامبرانمون رو فرستادیم، بهترین بندگانمون رو قرار دادیم برای هدایت بشریت. انه هو السمیع العلیم. خدا هم شنواست هم داناست، همه نیازهای شما رو به خوبی میشنوه و به همه اونها آگاهی داره. گاهی من برخورد کردم، بعضی ها میگن انگار خدا ما رو فراموش کرده، انگار خدا جدا از ماست، انگار خدا در جای دیگه داره زندگی میکنه، ما جای دیگه هستیم. این نیست. ما که از خدا جدا شده و بریده نیستیم، ما ادامه رحمت خدا هستیم و برای همین جدای از خدا نیستیم که فکر کنیم خدای نکرده خدا ما رو فراموش کرده. انه هو السمیع العلیم، با تأکید بیان میکنه که من شنوا و دانای به شما هستم. بعد حالا از خدا اینجا توصیفات خوبی داریم. رب السماوات و الارض، اون خدایی که آسمانها رو پرورش داده، زمین رو پرورش داده، اینها رو خلق کرده و اینها رو اداره میکنه، مدیریت میکنه. و ما بینهما، هر آنچه که بین آسمانها و زمین هست. ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داشته باشید چنین خدایی که عالمی با این عظمت رو داره اداره میکنه، این خدا خدایی شما رو به عهده گرفته، ربوبیت شما رو به عهده گرفته. لا اله الا هو، هیچ اله و معبودی جز او نیست که سزاوار پرستش باشه. تمام زندگی ها و مرگ ها به دست اوست. یحیی و یمیت، هیچ موجودی در این عالم زنده نمیشه و هیچ موجودی به مرگ نمیرسه الا اینکه به اراده حضرت حق. ربکم و رب آبائکم الاولین. هم پروردگار شماست، هم پروردگار نسل‌های پیش از شما کسانی که آمدن، اونها رو هم خدا اداره کرده. امروز همون خدا هم خدای شما هست و اداره شما رو داره و ربوبیتش برای شما هست. اما چیکار کنیم که متاسفانه بل هم فی شک یلعبون، اما خیلی ها در شک خودشون مشغول هستن و بازی میکنن. اینجا میگه اونهایی که در شک هستن، شک آمدانه، نمیخوان به یقین برسن، میخوان در همون جهل خودشون باشن، اینها کسانی هستن که مشغول بازی زندگی هستن، هیچ وقت به حقیقت و جدی بودن زندگی نمیرسن. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین. پس ای پیامبر، خطاب رو میبره با خود پیامبر سخن میگه، منتظر روزی باش که آسمان را دودی غلیظ فرا گیرد. اینجا دیگه توصیفی از روز قیامت رو داره بیان میکنه برای ما که یغش الناس هذا عذاب علیم، دودی که تمام مردم رو فرا میگیره و عذابی سخت و دردناک است، البته برای اونهایی که گناهکار بودن، اونهایی که همین در شک بودن، زندگی رو بازی و بازیچه گرفتن، هم برای خودشون هم برای دیگران. و اونجاست که اونها میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدای این عذاب رو از ما بردار، ما ایمان آوردیم. انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. آیا میشه اینها واقعا ایمان آورده باشن؟ اینها پیامبر رو دیدن با اون همه دستورات و صحبتهایی که پیامبر براشون بیان کرد، پیام الهی که براشون آورد، اینها متذکر نمیشن به این راحتی که الان هم دارن این حرف رو میزنن، دنبال نجات خودشون هستن. بعد در ادامه خداوند میفرماد ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون. میگه اون کفار از پیامبر رو برگرداندن و میگفتن که او معلم است، چیزهایی رو دیگران یادش دادن داره برای ما بیان میکنه و جنون به او عارض شده. ولی در پایان خداوند میفرماد انا کاشف العذاب قلیلا، ما عذاب رو از شما دفع میکنیم، برمیداریم اندک زمانی، عذاب رو برمیداریم، انکم عائدون، ولی شما دو مرتبه به کفر خودتون برمیگردید و اهل کفر میشید. یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون. اما دیگه در روز قیامت که کافران مورد هجوم عذاب الهی قرار بگیرند و روز انتقام الهی باشه، اونجا دیگه عذاب برداشته نمیشه و عذاب برای اونها موندگار خواهد بود. امیدوارم که ما هیچ وقت جزو چنین افرادی نباشیم و با ایمان به رسول او و پیام او از برکات معنوی دین بهرمند بشیم و ربوبیت رحمانی الهی شامل حال ما بشه. آیات 1-16 سوره دخان رو میشنویم با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة رحمة من بل هم فی شک یلعبون. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
أرجو بالصلاة على النبي اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وان علي بن ابي طالب اولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله اشهد ان علي ولي الله صلوات الله وسلامه
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة استغفر الله من جميع ما کره الله.
نماز صبح به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی.
الله اکبر
نیت الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر,
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر نعمت سلامتی و تنی که رنج بیماری تاب و توانشو نگرفته. خدایا شکرت، به خاطر دلی که قفلش نزدی، مهر نخورده و زنگار نگرفته. خدایا شکرت، به خاطر دلی که هنوز سنگ نشده، گاهی تکون میخوره، میلرزه، میشکنه، آب میشه. خدایا شکرت به خاطر چشم و دل بیداری که در این دقایق داریم. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، تا سلامی دوباره، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت ماسه، حتی تو گل و ماسه.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. Thank you. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. و اما امروز در ادامه سفرمون به سرزمین نور داستان تازه‌ای رو میشنوید. در برنامه‌های گذشته شنیدید که عبدالمطلب نیای پیامبر گرامی اسلام تصمیم گرفت برای ادای نذر خودش.
آیا آن دلهره و اضطراب دیرین، آن حس پیش آگاهاننده فاجعه‌ناک پیوندی با این سفر نداشت؟ آیا او دیگر بار عبداللهش را می‌دید؟ از آن سو آمنه، مؤمن به ندای دل، همان احساس عبدالمطلب را داشت. این حس اما از آنجا که همچون تشویش عبدالمطلب کهنه و ریشه دار نبود، روزنه‌های امیدی بیشتر برای او بر جای می‌نهاد. عبدالله جوان و سالم و بانشاط، از این رو سببی برای این نگرانی وجود نداشت که بیماری بتواند او را از پای درآورد. از آن فراتر آمنه دیر زمانی بود که دیگر تنها یک تن نبود. جنینی که در رحم می پرورد و چندی بود که جنبش نیز آغاز کرده بود، پاره ای از وجود وی بود. پس برای حفظ تندرستی او ناگزیر بود که بیشتر مراقب خیش باشد.
خیشتن را دلداری دادم که غمی نیست، عبدالله تندرست باز خواهد آمد.
و کوشید به جای اندیشیدن به آن وسواس‌های دردناک به آینده فکر کند. به آنگاه که عبدالله از سفر بازگشته بود و او در تلاش بود که با پرستاری‌های خود رنج سفر و رنجوری بیماری را از تن او بزداید و نیروی تحلیل رفته را دوباره به تن شوی محبوب خیش بازگرداند، پس چون همیشه به آهنگی که نمی باید چیزی از آشوب درون را بنماید، رو به عبدالمطلب گفت:
اینک چه چاره باید کرد پدر؟
پگاه دیگر روز حارس را با تندروترین شتر مکه روانه یثرب خواهم ساخت تا عبدالله را با خود بیاورد. یقین تا آن زمان او بهبود یافته است. تو نیز نگران مباش، آدمی است و دمی. زندگی فرزند آدم هماره با رنج و بیماری و این گونه دشواری ها همراه بوده و خواهد بود. باید شکر گذار باشیم که عبدالله در یثرب به چنان حالی دچار آمده است.
و حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم که به داستان امروز گوش کنید.
به فرمان پدر با شتر تندروی او که تیز رو ترین شتر مکه بود راهی یثرب شدم. چنان به شتاب رفتم که راه دو روز کوتاه شد. پس از 5 روز سفر چون به یثرب رسیدم، از شتر پوست و استخوانی بیش نمانده بود. در راه چندان بر حیوان فشار می آمد که بیمناک می شدم مبادا از شدت آن از هم بپاشد. از همین رو نیز با همه تشویش و شتابی که داشتم، گهگاه به ناگزیر شتر را نگاه می داشتم تا دمی بیاساید. چون به یثرب رسیدم به محله بنی قیله رفتم، اما به خانه خالوی بزرگ پدر که رسیدم اثری از عبدالله نیافتم. خالو نیز در خانه نبود، تنها همسرش که پیرزنی سالمند بود در آنجا بود. او به درونم برد و از من خواست تا اندکی بیاسایم، اما من مضطرب بودم، شتاب داشتم تا بدانم سرانجام عبدالله به کجا کشیده است.
پیرزن با شتابی که از سن و سال او اندکی قریب می نمود به درون یکی از اتاقها رفت. حصیری بافت از برگ درختان خرما بیرون کشید و بر ایوان مقابل اتاق گسترد. بر آن و پشت به دیوار پشتی پوستی انباشته از پشم شتر تکیه داد و گفت:
بنشین پسرم، بنشین تا جامی شربت برایت مهیا کنم.
سپاسگزارم زن خالو، تشنه نیستم.
حارث نگاهی آمیخته به تردید به درون اتاق افکند و گفت:
از عبدالله اثری نمی بینم، گویا بهبود یافته و از خانه بیرون رفته است.
به ناگاه بغض پیرزن ترکید. حارث با نگرانی از جا برخاست و گفت:
حادثه ای برای عبدالله رخ داده است؟
پیرزن سنگینی تن را به ستون پشت سر داد، زانو سست کرد و در میان هق گریه گفت:
عبدالله بود اما دیگر نیست پسرم.
فارس ناباور شانه های او را گرفت و چشم در چشمانش دوخت و گفت:
یعنی عبدالله مرد؟
آدی پسرم، 2 روز پیش از این حتی طبیب یهودی شهر را نیز بر بالینش آوردی اما ثمر نبخشی. گل خوشبوی پدرت پرپر شد پسرم، عبدالله مرد.
چقدر دیدگان را آتش دیدار او بود. نشانه ها همه بود، حالت انتظار همه جا بود. جهان و زمین و زمان گویی احساس بیقراری داشتند. زندگی انگار کسل و دل مرده بود. به ضعف گرفتگان و نیکان گویا خسته و بی‌حوصله بودند. هستی چونان مزرعی غبار گرفته و تشنه و گرما زده، شیارهای آتش خیش را به سوی آسمان گشوده بود و در تمنای نمی باران رحمت بود تا جان و طراوتی دوباره آمد. فساد و ستم حتی در مکه، شهر خدا و مادر شهرهای جهان، از بام و دیوار فرو می ریخت. چون شب سیاه چادر خیش را برپا می ساخت، روز هرزگان عیش طلب آغاز می گشت. نوای تند و هوس‌انگیز دف و عود و نای همبانه و زنار کوچه ها و برزن های مکه ابراهیم و اسماعیل را می انداشت. هر شام تا دیرگاه کوچه های این شهر ایمن خدا در گرق عربده ها و دشنام های زشت و بیپروای مستان نیم شب بود. روزهای شهر را نیز تفاوتی چندان با شبهای آن نبود. کوخ‌ها بود و کاخ‌ها. از آن همه ثروت و نعمت مکه، چهارراه و قلب تجارت جزیره العرب تنها جمعی کوچک برخوردار بودند. باقی پنجه در پنجه فقر روزگار سپری می‌ساختند. چندان که گاه از بیم بیچیزی و گرسنگی و ننگ دختران خیش را زنده در گور می‌کردند. در این میانه کسانی چون عبدالمطلب بیچیزان و ستم دیدگان را نعمت و روزنه نجاتی بودند. وجود چون او مردی آخرین پناه درماندگان و ستم دیدگان بود. کار اما نابسامان‌تر از آن بود که با تلاش تنهایی فردی گرچه پاک و بزرگ و توانا چونان وی قرار یابد و به سامان رسد. هم از این رو بود که چشمان خسته و غبار گرفته به راه و گوشهای مانده در میان بیم و امید و آسمان زمین بود تا مگر آن نجات دهنده چه هنگام و از کجا بیاید و آن ندای آسمانی چگاه برخیزد.
جز عبدالمطلب و بعضی دیگر که حنیف بودند و باقی که بت می‌پرستیدند و شرک می‌ورزیدند، تنی چند از مکیان نیز دل به آیین مسیح سپرده بودند. از آنان یکی نیز من بودم. روزی راهبی را دیدم. او بر بالای سکوی ایستاده بود و جمعی نیز پیرامونش گرد آمده بودند. مردی میان سال و تکیدندان بود که ریشی تنک و گیسوانی بلند داشت. عربی را به لهجه رومیان شام سخن گفت. در سیما و آهنگ صدایش صداقتی بود که مرا به سوی خیش کشید. همچون دیگران به آن حلقه وارد شدم و به سخن آن وی گوش سپردم. او با شوری ویژه می گفت:
ای مردم، من 72 کتاب خواندم که همه از آسمان فرود آمده است. در بسیاری از این کتاب ها علامت‌های آن پیام آور آخرین که خواهد آمد نوشته شده است. در زبور داوود آمده است: خداوندا برانگیزان بر پادارنده سنت را تا به مردم اعلام کند که عیسی که سلام بر او باد بشر است و خدا نیست. در انجیل آمده است: مسیح به یارانش گفت من می روم و به زودی فارغ‌الید با روح حق به نزد شما خواهد آمد. او از پیش خود سخن نخواهد گفت و تنها آنچه را که بدو وحی می رسد خواهد کرد. فارغ‌الید بر پیامبری من شهادت خواهد داد همچنان که من بر پیامبری او شهادت دادم و عالم را بر گناه سرزنش خواهد کرد. او دین خدا را زنده می گرداند و رازها را بر شما می گشاید و پیچیدگی ها را تفسیر می کند. من مثلها را برای شما آوردم و او تفسیر آنها را برای شما خواهد آورد.
در تورات چه؟ آیا در آنجا نیز اشاره‌ای به وی شده است؟
آری ای مرد، آری. در سفر پنجم تورات آمده است: به درستی که من برپا دارم از برای بنی اسرائیل پیام آوری چون تو، از برادران ایشان و سخن خیش را در دهان او قرار دهم. در کتاب هیقوق و کتاب دانیال و کتاب شعیا نیز مانند این سخنان در باره او نوشته شده است.
ای مرد خدا، از نشانه های او آیا چیزی نوشتند؟
آری، او از سرزمین تهامه است، عرب او را احمد نامد، جز آن او را نام های دیگر چون محمد، یاسین و مانند آنها نیز هست. او گشاد چشمان و پیوست ابروان است، بر میان دو کتفش نیز نشانه ایست همچون خزی که رنگ آن رو به سیاهی دارد. ای مردم، وی محبوب ترین آفریده خدا نزد اوست. در کتاب های دانیال گفتند که هنگام زادن هیچ پیام آوری جز عیسی و احمد فرشتگان نازل نشدند و نخواهند شد. در آن شب که او زاده می شود تمام بهشت را زینت خواهند کرد و بدان ندا در خواهند داد که شاد شو و بر خود ببال که سرور و پیشوای دوستان تو زاده شد. از آن صورت بهشت بخندد و تا قیامت خندان بماند.
شویم که از تاجران مکه است، روزی در خلوت مرا گفت
این لاز سربسته بماند. در این سفر زمستانی که راهی شام بودیم، به راهبی برخوردیم که در غاری در میانه کوهی تنهایی گزیده بود و به عبادت خدایش اشتغال داشت. چون کاروان در دامنه کوه اتراق کرد، شامگاه با سه تن از دوستان عزم کردیم به نزد راهب رفته از وی بخواهیم تا ما را قصه ای روایت کند. راهب چون از قصد ما آگاه شد پرسید
از کدام سرزمینی؟
مکه.
دیری نخواهد گذشت که پروردگار از میان شما پیامبری برانگیزد که خلق را به راه راست بخواند. چون به این که درود خدا بر او باد ظهور کرد، در پذیرفتنش شتاب کنید و سر به راهش بگذارید.
نامش چیست؟
محمد.
آنگاه ترک من گفت و به نمازگاه خیش رفت. از آنگاه ما چهارتن چنین عزم کردیم که اگر صاحب پسری شدیم وی را محمد نام کنیم، باشد که آن پیام آور از نسل ما شود.
آنگاه که به دو حامله بودم، یک شب کسی به خواب من آمد و گفت
چون وی را آزادی بگو، این طفل را از شر هر حسود به خدای یگان پناه می دهم، آنگاه محمدش نام کن.
روزی در هجر اسماعیل خفته بودم، به خواب دیدم که نهالی از من رست. درخت چندان بزرگ شد که سر به آسمان سایید و شاخه های آن به مغرب و مشرق کشیده شد. آنگاه از آن نوری چندین برابر نور خورشید ساطع شد و عرب و عجم بدان سجده بردند. پس گروهی از قریش آمدند که می‌خواستند آن درخت را براندازند، اما چون به آن نزدیک می‌شدند، جوانی به نهایت زیبا و با هیبت از این کارشان باز می‌داشت. من دست بردم تا از آن درخت میوه‌ای بچینم، اما نتوانستم. آن جوان مرا ندا داد: تو را از آن بهره‌ای نیست. گفتم: درخت از من است و من از آن بهره ندارم. گفت: بهرش از آن گروهی است که در آن درآویخته‌اند. پس بیم زده از خواب بیدار شدم. در راه یکی از کاهنان مرا دید که می لرزیدم و رنگ برو نداشتم. گفت: بزرگ عرب را چه پیش آمده که حالش چنین دیگرگون شده است؟ چون قصه برایش باز گفتم، رنگش دیگرگون شد و گفت: ای سرور قریش، بدان که این خواب اگر راست باشد، از تو فرزندی پا خواهد گرفت که شرق و غرب عالم را مالک خواهد شد و خلق به کیش او در خواهند آمد. شادمان شدم و اندیشیدم که شاید آن فرزند از نسل پسرم عبدمناف باشد.
شبی به خواب دیدم که فرزندی را که به دو باردار بودم زادم. زنانی که زایمان مرا دیده بودند می گفتند:
برای زنان زاییدن فرزند کاری بس دشوار و رنج‌آور است. چگونه بود که برای آمنه چنین نشد؟
شامی دیگر به خواب دیدم که مرا ندا می دادند:
ای آمنه، تو بهترین موجود را در رحم داری، پس چون به دنیا آمد وی را محمد نام کن و از این راز نیز با هیچ کس سخن مگو.
از خواب بیدار شدم، اما آن ندا همچنان با من بود.
در بانویم نشانی از حالات زنان حامله چون سنگینی، تنگی سینه، درد کمر، آشوب دل و بی‌رغبتی به طعام و مانند اینها نبود. او از غم مرگ شویش بسیار افسرده بود، اما از پس شبی به یک بار دیگر گم شد. در چشمانش درخششی ویژه پدید آمد و اندوهش گویا زایل گشت.
نیمه های ربیع الاول بود. نیمه شبی در اتاقم تنها بودم. این اتاق چنان بود که چون از در خانه داخل می شدی، در زاویه چپ انتهای حیاط واقع می شد. بدینگاه ناگهان مرا حالت زایمان گرفت. سپس صداهایی بسیار شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود. ترسی تند بر وجودم چنگ افکند. پس گویی مرغی سپید را دیدم که بال خیش را بر سینه من کشید و ترس از وجودم رخت بربست. آنگاه زنانی را دیدم که در بلندی چون نخل بودند. آنان به اتاق داخل شدند و با آمدنشان بوی مشک و عنبر فضا را انباشت. زنان جامه های رنگ به رنگ و بس زیبا در برداشتند که پیشتر به زیبایی آنها ندیده بودم. در دستانشان کاسه ای از بلور سپید بود که در آن شربتی بود. پس جام را به سوی من گرفتند و من از آن شربت نوشیدم. شربت طعم و عطری بهشتی داشت. چون آن را نوشیدم، ناگاه در مقابلم نوری تام پدیدار گشت و سراپای مرا در خود فرو گرفت، بدان حال که بر من روشن نبود که در خوابم یا به بیداری. چنین احساس که آن زنان در بسترم خواباندند و مرا تبریک گفتند. نخست گمان بردم که آنان زنان عبد منافند، زود اما به خاطر آوردم که به دانان خبر نفرستاده بودم. آنگاه اندیشیدم که شاید زنان هاشمی اند. آنان اما به شبح‌هایی از دنیای دیگر ماننده بودند. سپس در نظرم آمد که شاید مریم دختر عمران، آسیه همسر فرعون و هاجر مادر اسماعیل اند.
یاران، مهربانان، وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. تا برنامه دیگه‌ای و داستان تازه‌ای از سرزمین نور، خدا یار و نگهدار شما.
جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه،
باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. به فصل انتظار رسیدیم و تبیین مفهوم انتظار از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام بر این باورند و ما رو متوجه این اصل تاریخی میکنند که نشناختن مطرح است، نشناختن وجود و وجوب امام، ضرورت امام. گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند که همه پیامبران آل و اهل بیت دارند و جانشین هم دارند، ولی به پیامبر خاتم که میرسه با یک سؤال و با یک اعجابی نگاه میکنیم، انگار که مثلا خود حضرت میفرماید اعجاب جابجا کردن کوه‌ها براشون آسان‌تره تا اینکه مسئله وصایت رو بخوایم براشون صحبت بکنیم و تبیین بکنیم. برای همین این نشناختن و عدم توجه و بهره‌گیری بیش از هر زمان دیگری مشهود است. همین که مجالی برای بروز رفتار معتدل و عملکردهای به کمال رساننده این بزرگواران نبود، خود شاهد این مدعاست. مردم جامعه‌ای که میبایست به رفتار و گفتار امامان و هادیان راستین خود توجه میکردند، نگاهشان و قبله آرام جانشان به سمت کعبه شناخت امامان نبوده و با ایشان معاملهشان معامله یک انسان غایب بوده است. با اندکی تدبر در این نمونه های محقق شده تاریخی در میابیم که مردم تا در کنار ائمه خدا بودند، معنای نیاز به امام را درک نمیکردند و شاکر نعمت هدایت نبودند. گرچه هرگاه به مشکلی جدی برمیخوردند به طبیبان روح خیش و خبرگان در علم رجوع میکردند، اما این رجوع از سر شناختن گوهری یک دانه و با پشتوانه معرفت و کمالگرایانه نبود، چرا که دلدادگان به هوا و هوس هیچگاه و هیچ وقت به قله های امن پاکی به عنوان تنها راه هدایت و نجات خیش از سنگستان نادانی نمی نگریستند. و این همان است که حضرت امیر علیه السلام در روایتی می فرمایند: بار الها، تو زمینت را از حجت و خلقت خالی نمی گذاری که او یا ظاهر و آشکار است و یا خائف و ناشناخته. و آن امام که ناشناخته است، یعنی برای مشتاقان او حالتی است که نامش انتظار است. اصل انتظار اصل بازخوانی است. اصل انتظار اصل روبرو شدن من با یک نیاز ذاتی و بزرگه. وقتی که خداوند از یه حقیقت بزرگ یاد میکنن و ما رو متوجه اون حقیقت میکنن، و اونم اینه که خداوند زمین رو از حجت خودش خالی نمیزه، و بعد کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام و حتی آیات قرآن این رو تایید میکنه که مقصود از این خالی نگذاشتن حیات و قوام موجودیت زمین و مخلوقاتش به اون موجوده، و این شیوه از خلقت آفریدگار پروردگار هست و این برآمده از سمت هدایت حضرت پروردگار هست. انتظار در مفهوم نشناختن امام سبقه روشن تاریخ امامت است. یعنی یه معنا رو دیدید گاهی اوقات ما میگیم ولی شما در زندگی نمییابید، معنایابیش سخت میشه. میگی میدونی چون معناش رو نیافتیم این کلمه رفته رفته مثلا فراموش شد یا حوزه مصرفش ترک شد. اما این نوع از انتظار که الان با هم مرور کردیم در مفهوم نشناختن امام و کارکردش باعث شده که سبقه روشن تاریخ امامت باشه و همه اهل بیت رو ما میابیم که انگار که در انتظارن و ما هم در عصر انتظاریم، یعنی با اون نشناختنیم.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا میخته ای، در جام شفق نور خدا میخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 31 تا 40 سوره مبارکه انبیاء آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا سأريكم آياتي فلا
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه انبیا را آغاز می‌کنیم. در آیه 30 خداوند به یادآوری قدرت خیش پرداخته که ضمناً دلیلی آشکار بر الوهیت و ربوبیت وی نیز هست و می‌فرماید در آیات 31 و 32 آمده است: در زمین لنگرها نهادیم تا شما را نلرزاند و نیز در زمین درها و راهها قرار دادیم تا مردم راه یابند و آسمان را سقفی محفوظ کردیم ولی منکران از نشانه‌های آسمان روی گردانند. کلمه رواسی به معنای کوهاست که با سنگینی خود ایستادند و اشاره به آن است که کوها موجب آرامش زمین از استراب می شوند. همچنین می فرماید آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم. با توجه به معنای آیه 17 از سوره مبارکه هجر که می فرماید آسمان را از هر شیطان رانده شده حفظ کردیم، معنای آیه این است که آسمان را چون سقفی محفوظ از شیاطین قرار دادیم و مراد از ادامه آیه که می‌فرماید مردم مشرک از آیات آسمان روی گردانند این است که حوادث جوی را می‌بینند و با این که این گونه حوادث دلیل روشنی بر وجود خالق یکتا و مدبر بی همتاست، باز هم به شرک خود ادامه می دهند. در آیه بعد خداوند به خلقت و تدبیر شب و روز اشاره کرده می فرماید اوست که شب و روز را بیافرید و آفتاب و ماه را خلق کرد که هر یک در مداری شناورند. در همین بیان کوتاه نظم و ترتیب شگفت‌آور آفرینش در معرض داوری هر عاقلی قرار می گیرد و این سوال به ذهن خطور می کند که به راستی این عظمت همراه با دقت را چه کسی جز خداوند یکتا می تواند به وجود آورد و اداره کند. باری در آیات بعد خداوند گفته های مشتکان را پاسخ فرموده است: پیش از تو ای رسول ما هیچ انسانی را جاودانگی ندادیم، چگونه ممکن است تو از دنیا بروی و مخالفانت جاودان باشند؟ البته مرگ امری است که هیچ انسانی از آن مستثنا نیست و بالاخره دیر یا زود فرا می رسد و همگان به سوی خدا باز می گردند. لکن آیه نشان می دهد که مشتکان آرزوی مرگ پیامبر را داشتند و خداوند چنین پاسخشان می دهد که ای پیامبر، اینها که آرزوی مرگ برای تو دارند جاودان نخواهند ماند و به عبارت دیگر چه پیامبر باشد و چه نباشد، آنان پس از ابتلای با آزمایش الهی خواهند مرد و به جزای کردارشان خواهند رسید. آیه بعدی همین مطلب را تأکید می نماید و می فرماید همه اشخاص می میرند و ما شما را برای امتحان دوچار خیر و شر می کنیم و شما به سوی ما بازگشت خواهید کرد. کلمه نفس به معنای خود شی است و به منظور تأکید لفظی می آید و در نتیجه آیه قبل را تأکید می کند که هر کسی عاقبت مرگ را ملاقات می کند و به سوی خداوند بازگشت می نماید، در حالی که خداوند تبارک و تعالی او را به آنچه کراهت دارد و آنچه دوست دارد آزمایش کرده باشد. در آیه بعد می فرماید و چون کفار تو را ببینند جز به مسخره ات نگیرند، می گویند آیا این است که خدایان شما را به زشتی یاد می کند؟ آیه ادامه می دهد و آنان خودشان قرآن را که یاد خدای مهربان است منکرند. از این آیه استفاده می شود که منظور مشرکان از رفت آمد به نزد رسول خدا استهزاء آن جناب بوده است و نیز در استهزاء خود نام پیامبر را به جهت استغفار ذکر نمی کردند. خداوند می فرماید آنها به ذکر من کافرند و عجبا که برای خدایان باطل تعصب می ورزیدند ولی کفر نسبت به یاد آفریدگار یکتا را جرم نمی دانستند. در آیه بعد آمده است انسان از شتاب خلق شده است و شما در دیدن آیات من عجله نکنید که به زودی آیاتم را به شما ارائه خواهم کرد. عبارت انسان از عجله خلق شده اشاره به نهایت عجله انسان در امور است، چنان که در عباراتی ملاحظه می شود، مثل اینکه فلان شخص شخص خیری است، یعنی از کثرت عمل به خیر مانند آن است که همه وجود او از خیر ساخته شده است. آیه بعد ادامه می دهد کافران می گویند اگر راست می گویی این وعده کی فرا می رسد. کافران درخواست تعجیل در وعده عذاب می کنند و مخاطب خود را که پیامبر باشد با صیغه جمع مخاطب قرار دادند تا به خیال خود رسول خدا را در تنگنا قرار دهند و او را وادار به انجام عملی نمایند که از عهده آن بر نیاید و در ضمن مؤمنان را گمراه کرده علیهان حضرت بشورانند. اما خداوند آنان را از عذابی که در آینده نچندان دور در انتظارشان است آگاهی می دهد.